أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين. امروز روز میلاد امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف است. میلادی که خصوصیتی دارد و توقعاتی را به دنبال دارد که در سایر میلادها و مناسبات ائمه و معصومین علیهم السلام نیست. میلاد امام زمان علیه السلام همراه با توقع ظهور اون حضرت است و همراه با التجاء و توجه و نیاز و درماندگی و بیچارگی شیعه در فراز و نشیب حوادث زمان نسبت به آن منجی کل و برپا کننده رایت عدل و داد و صداقت است. این موضوع موضوعی است که در نفس و ضمیر و قلب و فکر همه افراد، چه از شیعیان اون حضرت و سایر منتحلین به نهله‌های مختلف و حتی سایر ادیان وجود داره. حالا علت این مطلب چیست؟ دلیلش چیست؟ و چرا ما منتظر ظهور اون حضرت هستیم؟ و حقیقت اون ظهور در چه پدیده و حادثه‌ای تولور پیدا می کند؟ آیا ظهور اون حضرت به معنای آمدن ظاهری اون حضرت است؟ فقط همین؟ یا نه همانطوری که فرمودند ظهور اون حضرت به معنای برقراری حکومت توحید، برقراری حکومت عدل است. به خاطر این ما نیازی به ظهور حضرت داریم. به واسطه فقدان این مطلب تمام جوامع دنیا و بشری چشم انتظار اون منجی و در انتظار ظهور اون مظهر عدل پروردگار است. عدل پروردگار در این دنیا باید تجلی پیدا کنه، صدق پروردگار در این دنیا باید ملموس و مشهود بشه، حقیقت توحیدیه پروردگار نسبت به همه بندگان باید در این دنیا مورد مشاهده و مورد توجه همه افراد قرار بگیرد. این مسئله است. امام باقر علیه السلام در یک روایتی می‌فرمایند: اذا قام قائمنا وزع الله يده على رؤوس العباد فجمع بها عقولهم و کملت بهی احلامهم. خیلی روایت عجیبی است. تمام حقیقت ظهور در همین روایت مندمج است. وقتی که قائم ما ظهور کند، خداوند دستش را بر سر همه بندگان قرار میده. حالا یا خداوند دست خودش را بر سر همه بندگان قرار میده، این یه جور میتونیم معنا کنیم، مثل این که فرض کنیم که در آیات داریم ید الله فوق ایدیه، دست خدا بالای همه دست ها و قدرت خدا مافوق همه قدرت ها و اراده و مشیت خدا نافذه او بر همه اراده ها و مشیت ها قاهر است. یا اینطور، یا اینکه معنا اینطور باشه وضع الله یده، خدا دست امام زمان را بر سر همه بندگان قرار میدهد و به واسطه اون هیمنه و سیطره ولایی او که بر سر همه افراد میاد، عقول افراد به مرتبه کمال میرسند. و نکته در همین جاست، وقتی که اون ولایت مطلقه معصوم علیه السلام، امام معصوم، اون ولایت مطلقه امام معصوم علیه السلام حاکم بشود، اون موقع عقول به کمال میرسن. اون وقت، وقتی که حکومت امام زمان علیه السلام بدون نگرانی و ترس و خوف از ابناء زمان و حکام جائر و ستمگر دوران زمام امور مردم را به دست بگیرد است که عقلها از مرتبه استعداد بیرون میان، از مرتبه کمون خارج میشن، از مرتبه خفا به ظهور میرسند و به واسطه زمینه مناسب و امنیت اجتماعی و امنیت فکری، نه فقط امنیت اقتصادی و امنیت سیاسی، به واسطه ظهور و تبلور امنیت فکری و امنیت اعتقادی و امنیت نفسی و امنیت قلب از همه جهات و شراشر وجودی انسان، در اونجاست که عقل می آید و به مرتبه رشد پا می گذارد و پله ها و نردبان فعلیت را یکی پس از دیگری طی می کنه. بچه ای که دبستان نرود، عقل او در همان مرتبه طفولیت باقی می ماند. عقل او در همان مرتبه استعداد ثابت می شود. برای این که عقل رشد کند، برای این که علم انسان بالا برود، اطلاع انسان بالا برود، باید زمینه مناسب برای رشد عقل وجود داشته باشه، برای رشد علم وجود داشته باشه. اون کجاست؟ اون مدرسه است. باید بره در مدرسه، کلاس اول، کلاس دوم، کلاس سوم، همینطور در هر کلاسی باید بدون خوف و نگرانی از شرایط و محیط، بدون خوف از معلم، بدون خوف از ناظم، بدون خوف از مسائل و جوانبی که وجود دارد، در حال امن و امنیت این بچه بتواند کم کم اون عقل نهفته و استعداد خدادادی که در وجود او و کمون او قرار داده شده است، اون را به فعلیت برساند، پله های ترقی را یکی یکی طی کند، تا این که به مرتبه کمال ظاهری و کمال اجتماعی که وصول به مرتبه تخصص در یکی از مراتب علم است نائل بشه. اگر این طور بود خب میرسه، اگر این طور نبود نمیرسه، میمونه. اگر فرد مستعدی بود ولی در محیطی بود که در اون محیط خوف بود، ترس بود، مورد تهدید بود، خب این بچه نمیتواند رشد کنه، با استرس که نمیتواند درس بخونه. اگر این بیاد بالا و استعداد و آمادگی داشته باشه برای رسیدن به مطالب بالا، ولی از نظر اقتصادی نتواند خود را در یک همچین مرتبه‌ای قرار بده، خب میمانه. چقدر هستند افراد، چقدر هستند جوانها، چقدر هستند از مردم که استعداد اونها و فهم اونها و قابلیت اونها برای رسیدن به مطالب بالا بسیار بسیار بالاتر از این افرادی است که در جوامع علمی شرکت می کنند ولی به واسطه فقر مادی و فقر اقتصادی از رسیدن به اونها عاجز هستند. بله، این هم یه مطلب دیگه. حالا اگر فرض بکنید که رسید انسان به اونجا، اما اطلاعات و معلومات و مدارک کافی برای این مطلب رو نداشته باشه، استعداد داره، از نظر اقتصادی هم متمکنه، مواردی هم موانع هم که منتفی است، در مجامع علمی شرکت میکنه، کتاب نیست که بخونه. چه کتابی رو بخونه؟ کتاب در اختیارش نیست، کتاب های ضعیف در اختیارشه، کتاب های فرسوده و از تاریخ گذشته در اختیار او قرار داده میشه. خب تمام این استعدادها همه از بین میرود و نمیتواند به شکوفایی برسه. پس ببینید چقدر مقدمات و مسائل مختلفی باید دست به دست هم بدهد تا بتواند یک فرد را از مرتبه استعداد و نقصان به مرتبه فعلیت در بیاره. درست؟ این مسئله، این قضیه، این جهت کلی در تکامل بشری که عبارت است از کمال عقلی و رسیدن به مرتبه عقل بالمصطفی، این مسئله حاصل نمی شود برای افراد بشر مگر به واسطه تهیه و ایجاد زمینه و بستر مناسب برای این مراتب تزکیه و مراتب تربیت نفس. تا این زمینه آماده نشود، این استعداد در مرتبه کمون خود باقی میماند و بشر همواره به دنبال رسیدن به نقطه کمال لهله میزند و به دنبال رسیدن به فعلیت که احساس میکند ندارد، احساس میکند احساس نداره که سنگ طلب نداره، سنگ توقع نداره، آجر که چیزی را نمیخواد، درخت که انتظار چیزی را ندارد. اینی که بشر به دنبال امنیت در این دنیا چشم به انتظار ظهور حضرت هست، چون میبیند نیست، چون میبیند که وجود ندارد، چون میبیند که در اختیار او نیست، چون میبیند که راهی که برای او را بتواند برساند به این مرتبه، اون راه در اختیار او نیست. راهی را که در اختیار او میگذارند، نمایه هایی را که به او ارائه میدهند، اون نمایه ها همیشه ناقص است و راه به جایی ندارد. یک تجربه پس از تجربه، تجربه بعد پس از تجربه بعد، تجربه همینطور بعد از تجربه، هی تجربه تجربه تجربه، و بالاخره که چی؟ آخرش که چی؟ چون انسان احساس خلأ میکند، به دنبال رفع خلأ میگردد. چون انسان احساس می کند این وجود او فقط این نیست که دارن به او ارائه می دن، احساس می کند اون غذایی را که در اختیار او قرار می دن، این غذا برای او نیست، برای خیلی از افرادیست که پایین ترد. این غذا غذاییست که برای دام باید گذاشت و در جلوی انسان میگذارند. این رو انسان میفهمه، این رو انسان تشخیص میده که اون چرا که ارائه میشود لا یسمن و لا یغنی من جوع، فایده ای ندارد. این رو انسان میفهمه، این رو انسان در وجود خودش احساس میکند، این رو انسان درک می کند، از این در به اون در می زند، از اون در به اون در می زند که بالاخره ببیند در اینجا کدام دری باز می شود که می تواند حاجات او را برآورده کنه، توقعات او را برآورده کنه. امام علیه السلام می فرمایند که وقتی اون دست ولایی امام زمان علیه السلام در حکومت عدل او که حکومت صدق است، در اون حکومت دروغ جایی ندارد، مکر و حقبازی در اون حکومت راهی ندارد، در اون حکومت شفافیت است، از طفلی که به دنیا میاد مطلب برای شفاف است تا اون پیرمردی که در 100 سالگی از دنیا می رود مطلب برای شفافه. در هیچ نقطه ای از نقاط زندگی ابهام وجود ندارد و در هیچ مرتبه ای از مراتب حیات شک و تردید راه ندارد. صدق مطلق و شفافیت مطلق و صفاء مطلق و بهاء مطلق و نور مطلق، این اون چیزی است که انسان را سیراب می کند و گرسنگی روح را برطرف می کند و داروی همه دردهای جهالت و غوایت و زلالت و انانیت و اعتباریت و توغل در دنیا و ریاسات است. این اون مسئله است. لذا امام علیه السلام می فرماید که و کملت بهی احلامهم، تمام توقعات و انتظارات انسان به مرتبه کمال میرسه. هیچ دیگه نمیتونه بگه چرا من نشدم، چرا به من ظلم شد، اگه من اینطور بودم اینطور نمیشدم، اگه با من اینطور برخورد میشد من الان در این برهه نبودم. هیچ بهانه ای برای هیچ فردی در هیچ نقطه ای و در هیچ مرتبه ای وجود ندارد. تمام افراد احساس استوا و یک رنگی و یک نوعی را در پیشگاه نزول فیوضات الهی دارند و تمام افراد به یک مرتبه خود را در پیشگاه مقام ولایت متمتع و بهره‌مند می‌بینند. تمام افراد به اندازه سر سوزنی در مخیله آنها هم خطور نمی‌کند که چرا حضرت لطفشون به یکی کم شده و یکی زیاد، چرا حضرت به اون شخص استانداری داده به من نداده، چرا حضرت اون شخص و فرماندار فلان شهر در اون نقطه دنیا کرد مرا نکرد، چرا حضرت فلان منصب را به فلان رفیقش داده، برادرزادش داده، خواهرزادش داده، پسر عمه و خالش داده، چرا به من نداد؟ اصلاً به مخیله کسی در زمان ظهور حضرت خطور نمی کنه تا بخواد بره نامه بده به حضرت یا ابن رسول الله مگه ما خب چمون بود، ما رو اقلن حالا استاندار نمی کردی، اقلن یه شهردار که می کردی، اقلن خلاصه یه چند نفری رو بگیم بکن نکن چیکار بکن چیکار بکن. بالاخره دیگه ما آرزو داریم دیگه، ما بالاخره آمدیم و رفتیم و از این پستا گیرمون نیومد، از این چیزا نیومد، یه چند تایی زیر دستمون میذاشتی اقلن یه امر و نهی بکنیم که با عقده دنیا نریم. اینه خلاصه چیزی که داریم تا این حد. چرا اینطور قضیه؟ به همان میزانی که در این دنیا مشاهده می کنیم و کردیم که با تمام توان و با تمام قدرت و استفاده از جمیع حیله‌های شیطانی در دنیا برای رسیدن به مقامات دنیوی از هیچ جنایتی فروگذار نمی کنند، در زمان ظهور حضرت با همین توان از ریاست فرار می کنند. در زمان ظهور حضرت به همین نحو از رسیدن به فرمونداری و استانداری در میرن، خودشون رو نشون نمیدن به امام زمان تا بگه آه راستی بیا بیرم کجایی، راستی فلانجا استاندار نداریم بذاریم، در میره میره پشت ستون قایم میشه که حضرت نبینتش. وردر اگه افهمیم غلطه ها، یعنی خب من دارم حالا یه مقداری هم از خودمون اضافه میکنیم، میخوام بگم که مردم در زمان حضرت چه تفکری پیدا میکنن. به همان مقدار که با سرعت نور در این دنیا برای رسیدن به ریاست حرکت میکنیم که فقط نمونده تبدیل به انرژی بشیم، طبق اون اونم از اعجاز دیگه، اعجاز دیگه که همون چیز نسبیت و امثال ذالک، این چیزایی که میگن، به همون میزانی که به سرعت نور حرکت میکنیم برای رسیدن به ریاست و غلبه بر حریف و کوبندن حریف به هر قسمی و به هر شکلی و به هر نوع، در زمان حضرت با سرعت نور از این ریاست مردم فرار میکنن. این فرق بین حکومت توحید و بین حکومت عالم اعتباره. توجه کردی؟ فرار میکنه. شما خیال میکنید مالک اشتر که امیر المؤمنین علیه السلام حضرت فرستادش برای حکومت مصر، آیا در قلبش، در ذهنش، در فکرش رسیدن به حکومت مصر بود؟ والله العظیم قسم به جان خود امیر المؤمنین، اگر در فکر و مخیله مالک اشتر به اندازه یک ثانیه خطور کرد، من از قول او میگم، روز قیامت هم میرم جوابم میدم. چرا؟ معلومه دیگه، نیازی به این حرفا نداره، نیازی بازخواست نداره، معلومه، اوصافشون معلومه، احوالشون معلومه، تاریخ نشون میده. در تمام عمرش یک ثانیه خطور نکرد که از امیرالمومنین جدا بشه، استاندار مصر. این حرف ها چی چیه؟ استاندار شام اینا چی چیه؟ استاندار ایران، حاکم ایران، حاکم مصر، حاکم شام، حاکم حجاز، حاکم یمن، اینها چی چیه؟ اون یه لحظه جدا شدنش از امیرالمؤمنین با مرگ او مصادف بود، با مرگ او برابری می کرد، با نابودی او و اضمحلال او برابری می کرد. کجا مالک بخواد بره این طرف؟ کجا سلمان بخواد حرکت کنه؟ عمر سلمان رو خواست و میخوام حکومت مدائن بهت بدم، خب برو به عمت بده، چون میخوای به من بدی؟ من دارم میام به تو حکومت مدائن، برو پکاره مدائن. گو اه خب مگه اونجا حاکم نمیخواد؟ گو اینقدر حاکم داری بفرست به من چه؟ گو حالا میری یا نمیری؟ گو من یه مولا دارم اونجا گرفته نشسته، کار من به دست اونه، نه به دست تو، نه به دست اونی که قبل از تو بود و نه به دست اونی که بعد از تو میاد. یه نفر اینجا هست، بگه برو میرم، نگه برو هزار تا تیکه تیکم بکنی از جام تکن نمیخوره. آمد پیش امیرالمومنین، حضرت فرمودن نبرو. درست؟ خب اون یه حکومت سلمان شاگرد امیرالمؤمنین علیه السلام و دیدیم که چه کرد. حکومتش رو هم دیدیم، کارش رو هم دیدیم، پروندهش رو هم دیدیم، درست به قول امروزی ها بیلان کارش رو هم دیدیم، چه برنامه ای داشت و چه قصد و غرضی داشت و در دلش چه می گذشت. در دنیا هم داریم می بینیم، این دنیا، این کشورها، بیایید تماشا کنید، فیلم ها ببینید، فیلم ها، فیلم های زنده، مستند، مستند، و ببینید که در دنیا چه خبره، چه اوضاعی در این دنیا. انسان بله، چیزهایی که انسان خطور نمی کرد به مخیلش. بله، در حکومت امیرالمؤمنین علیه السلام، در اون حکومت مردم فرار می کنند از حکومت، می خوان پیش امیرالمؤمنین باشن، می خوان یه لحظه از مولای خودشون جدا نباشن. اگر هم میرند، توجه کنین، میدانند که اون دست ولایت مثل ابر بالای سرشونه، با تمام وجود حضور امیرالمؤمنین را مالک در نفس خود احساس میکرد و قدم بر میداشت به سمت مصر. یک لحظه نبود که از امیرالمؤمنین جدا باشه. در اون لحظه مرگ بود، مرگ. یکی از رفقا در زمان سابق، زمان مرحوم آقا، خلاصه به واسطه بعضی از مسائل و اینها خیلی بلش دیگه، مورد تنبیه و تذکر ایشون قرار گرفت، مورد تنبیه. مرحوم آقا به من فرمودن که برو در منزلشون و بگو که ما دیگر با شما کاری نداریم، ما دیگر با شما کاری نداریم. من گفتم حالا چطور برم این حرفو بزنم به این بنده خدا؟ پیرمرد، پیرمرد بزرگ، کسی که خیلی حقوقی و گردن ما داره و چی داره. خب دیدم بالاخره مطلب ایشانه و باید گفت و باید همون طور هم گفت، به همون حرف و به همون نسق. رفتم خدمت ایشون و خلاصه گفتن یک مطلبی میخوام از خدمتتون عرض بکنم، و ایشون پیغامی دادن که ما دیگر با شما کاری نداریم، ما مطالب را گفتیم و شما عمل نکردید و دیگر با شما کاری ندارید. خدا شاهده وقتی که این جمله از زبان من در آمد، دیدم چه بر سرش آمد. یک مرتبه رو کرد به من، گفت مرگ بهتر از اینه، زندگی دیگه نمیخواد. چه انقلابی پیدا کرد و من دیدم الان داره سکته میکنه، یه الان خیلی اوضاعش به هم. خودم اون وقت اونجا یه مدتی که گذشت، خب اونهایی که یک همچنین مسائلی را به وجود میارن، خودشون هم میدونن چی کار کنن. اگر چوبی میزنن، آب نبات همون بغلش یواش نگه داشتن. اگر یک شلاقی میزنن، از اون طرف شربت رو هم در کنارش میذارن. بعد خود او مسئله را مطرح کرد که من حالا چه کنم. بعد من گفتم که حالا میخواید من میرم صحبت میکنم چه میکنم، و الحمدلله مطالب ختمه به خیر شد و اون مقصد و هدفی که مورد نظر ایشان بود به حمدلله برآورده شد و به نتیجه رسید. درست؟ اگر اون مالک احساس کند که یک لحظه عنایت امیرالمؤمنین از او قطع شد، اون لحظه لحظه مرگ اوست. یک ثانیه اگر سلمان که از امیرالمؤمنین به ظاهر دور می شود ولی در باطن متصل، به هیچ وجه من الوجود کمترین خللی و کمترین نقصانی در این رابطه حاصل نمی شود. اگر یه لحظه احساس بکنه، اون لحظه لحظه بوار اوست. چرا این طوره؟ چون از ناحیه امیرالمؤمنینه. چرا اینجوره؟ چون دست امیرالمؤمنین بالای سرشه، چون ولایت امیرالمؤمنین بر رفتار و کردار او حاکم و غالبه، چون عمل او در تحت سیطره ولایی امامت توجیه میشه و شکل پیدا میکند. این مسئله، این قضیه. لذا در حکومت امام زمان علیه السلام است که اون بستر و اون زمینه و اون اطلاعات، اون اطلاعات ما اومدیم حکومت عدل اجرا کردیم. الان در خیلی از کشورها عدالت حاکمه، در خیلی از کشورها قانون حاکم است، در خیلی از کشورها کسی حق تعدی به شخص دیگر ندارد. اینطور نیست که به نحوه کلی همه جا اینطور باشن، نه خیلی، در بعضی از جاها قانون حاکم است و قانون در میان مردم حکم میکند. حالا در یه مورد استثنایی باشه، اون دیگه خب بالاخره لازمه نقصان بشری است و لازمه اون فقدان اون مراتب کمالی بشری است. هر شخصی میتواند در هر مرتبه ای که هست، به هر نقطه ای که هست میخواد برسه، نسبت به مسائل اقتصادی اونچه که در توانش میتوانه انجام بده، حالا ندیه مطلب دیگری است، نسبت به مسائل علمی، مدارج علمی، ابراز و اظهار و استکمال اون استعدادها در حرف و در فنون مختلف و تخصصات مختلف برای همه هست. رسیدن به مراتب عالی، رسیدن به دانشگاه و مجالی برای همه افراد، همه میتوانن شرکت بکنن و همه میتوانن. هست یه همچین مسائلی هست، درست؟ ولی صحبت در اینه که آیا آنچه را که موجب کمال نفس و موجب رشد نفس و موجب استکمال عقل است، هم آیا اون اطلاعات و کتاب‌هاش هم موجوده؟ نه دیگه، اینجا که موجود نیست. اون چه که موجب تعالی نفس است و انسان را به مرتبه کمال میرساند و نقصان را از وجود انسان میزداید و به مرتبه فعلیت میرساند و به انسان کامل تبدیل میکند، آیا در این کشورها هم هست؟ نه دیگه، اونجا نیست. در زمان ظهور حضرت تمام عنایت و تمام قوای حکومت حضرت برای برقراری صدق در جامعه به کار گرفته میشه. حکومت برای برقراری صدق است، نه صدق برای برقراری حکومت. اشتباه نکنید، حکومت اسلام برای برقراری صدق است، برای برقراری عدل است، برای برقراری انصاف است، برای برقراری صفا و بها و بهجت است،
برای برقراری زمینه عدل در همه شؤون و در همه مراتب، نه اینکه عدل برای برقراری حکومت اسلامه. یعنی اگر یه وقتی با عدل نتونستیم حکومت اسلام برقرار کنیم با ظلم بکنیم، نه خیر. یعنی اگر یه وقتی با صدق نتوانستیم به حکومت برسیم با دروغ برسیم، آه این میشه وقت حکومت اسلام، آه این شد حکومت اسلام. یعنی اگر یه وقتی با بها و نورانیت و شفافیت نتوانستیم حکومت ایجاد بکنیم، بیایم با مسائل دیگری که در همه دنیا رایج و دارج است با اونها برسیم، اون میشه حکومت امیرالمؤمنین؟ یا نه، حکومت برای این است که صدق را ایجاد کنه. لیقوم الناس بالعدل، برای این که مردم به عدل قیام کنند. پیغمبران برای چی آمدند؟ برای چه حکومت ایجاد کردند؟ برای این که مردم به عدل ایجاد کنند. وقت میشه خود پیغمبر برای رسیدن به حکومت ظلم بکنه؟ وقت میشه دیگه پیغمبر پیغمبر نیست، مثل این همین پیغمبرهای دروغی. امام حسین علیه السلام چی میفرماید؟ حضرت هنگامی که حرکت کرد از مدینه، برای چه حرکت کرد؟ برای اینکه حکومت اسلامی ایجاد بکنه دیگه. انی لم اخرج عشرن ولا بترن ولا مفسدن ولا ظالما و انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. این عبارت سید الشهدا با صراحت داره حضرت میفرماید من نیامدم که خروج کنم. خروج کنم یعنی چی؟ یعنی حکومت ایجاد کنم، امر و نهی کنم. من نیامدم که حکومت ایجاد کنم برای این که به زیاده طلبی برسم و ظلم کنم در میان مردم. خروج کردم و به قصد ایجاد حکومت از مدینه خارج شدم. برای چی؟ لطلب الاصلاح، امت جدم و اصلاح کنم. مردم برگشتند، مردم از دین پیغمبر برگشتند، مردم دیگه دارن به هم دروغ میگن، مردم دارن به هم حق بازی میکنند، مردم دارن به هم نفاق میکنند، مردم دارن سر هم دیگر کلاه میگذارن، مردم از انسانیت دور شدند، مردم از صفا و بها و نورانیت بیرون آمدند، ظلمت همه جا را گرفته است. من از مدینه بیرون آمدم تا اینکه دوباره عدل را برگردانم، دوباره صدق را به مردم برگردانم. وقتی که میان مغازه‌شون رو باز میکنن، به نیت این که صدق با مشتری داشته باشه مغازه رو باز میکنه. وقتی که میاد مطبش رو باز میکنه، به نیت این که اونچه که صلاح مریضه باز میکنه و اونچه را که رضای خداست باز میکنه، نه این که دروغ بگوید و از اون بدبخت میلیون ها بگیرد در حالی که میداند این بیماری او به نتیجه نمیرسه. اون مهندسی که میخواد نقشه بکشد، نقشه میکشد که بر اساس صدق باشه، بر اساس رعایت مصلحت او باشد، نه بر اون اساسی که بتواند بیشتر پول در بیاره. من برای این خارج شدم از مدینه، برای این خارج شدم که لطلب الاصلاح فی امت جدی، مردم رو اصلاح کنم. مردمی که دارن تو چشم مردم نگاه میکنن و دروغ میگن، این مردم را به صدق وادارم. آقا دروغ نگو، دروغ حرامه، راست بگو. ما ادعای شیعیان شیعه بودن امام زمان را می کنیم. ما باید بدانیم آیا در هنگامی که داریم صحبت می کنیم حضرت در کنار ما نشسته و داره مطالب ما را می شنود یا از مطالب ما غفلت دارد و اطلاع ندارد. والله اگر 1000 احتمال می دادیم که حضرت به اعمال ما ناظر است و به کردار ما ناظر است و به گفتار ما ناظر است، انقدر دروغ نمی گفتیم، انقدر نفاق و حق بازی انجام نمی دادیم و انقدر چهره نورانی سنت پیامبران را مشوه نمی کرد. درست؟ اینها والی چیه؟ به خاطر این است که میگه من میخوام اصلاح ایجاد کنم، لطلب اصلاح، برای اینکه اصلاح بکنم این مردم رو. آی مردم در زندگیتون دروغ نگید. آی مردم اگر خیال کردید دارید ضرر میکنید همونجا نباید دروغ بگید. اگه میخواید فایده برید که راست گفتن اشکالی نداره، هنر نیست. وقتی به نتیجه دارید میرسید که راست بگید که هنر نکردید. وقتی دارید میبینید که از حریف دارید عقب میافتید اونجا نباید دروغ بگید. اونجا نباید کلاه برداری کنید. اونجا باید صاف باشید. درست؟ حضرت میفهمد لطلب الاصلاح فی امت جدی اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنکر. اصلا حکومت من مال همینه. حکومت من برای این است که معروف را در میان مردم بیارم. آقا معروف چیه؟ دودوزه بازی؟ معروف چیه؟ پنهانکاری؟ معروف چیه؟ دروغ گفتن؟ معروف چیه؟ ظلم به بندگان خدا؟ معروف چیه؟ قتل و غارت؟ اینها معروفه یا نه؟ صدق، صفا، عدل، امنیت، شفافیت، محبت، رأفت، عطوفت، احساس پدرانه نسبت به همه افراد، احساس برادرانه نسبت به همه افراد، این را من میخوام بیارم، این را میخوام برگردونم، این را میخوام اون سنتی که پیغمبران برای اون سنت قیام کردن و فرستاده شدن، من دارم اونو میارم. این معاویه حق باز صلح با برادرم را امضا کرده و در اون صلح نامه است که وقتی که از دنیا برود باید حکومت به من برسه، حق منه. آمده داره حالا حق بازی میکنه، حکومت رو بر میداره به یزید میده. بله، من برای اقامه عدل الان دارم حرکت میکنم. حکومت معاویه که حکومت صدق نبود، حکومت حق بازی بود. حکومت معاویه حکومت دودوزه بازی و دورنگی بود. حکومت معاویه حکومت دوگونه عمل کردن بود. من میخوام اینها را بردارم. من میخوام عدل را برای همه بیارم. من میخوام قانون را برای همه به یک نحو اجرا کنم. این کار رو من میخوام بکنم. اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنکر و اسیر و به سیرت جدی. همونطوری که سیره جدم بود همونطور بیام و به اون کیفیت عمل کنم. این راه و رمش منه. درست شد؟ این میشه چی؟ این میشه همون حکومت امام زمان. سید الشهدا آمد و اعلان کرد که من میخواهم عقول شما را به مرتبه کمال برسونم. عقول شما در بستر نامساعدی بوده است در دوران حکومت ظالمانه معاویه، که غیر از قتل و غارت و کشتن و زندان کردن و همه را اسیر هوا و هوس خود قرار دادن کاری برای این امت نکرد. درست؟ من میخواهم اون بستر نامساعدی را که معاویه در این مدت ایجاد کرد اون را تبدیل به بستر امنیت کنم. همه به من به عنوان فرزند نگاه کنم، من پدر همه باشم، برای همه باشم، همه در نزد من یکسان باشم، محبت من نسبت به همه باشه، یکی را از خود و دیگری را بیرون قرار ندهم، همه یکسان باشن، نظر مردم به ائمه علیهم السلام چی بوده؟ مگر غیر از این بوده؟ غیر از این مگه بوده؟ مگر ائمه خودی و غیر خودی داشتند؟ همه خودی بودن، هر کسی میخواست خودش را بیرون میکرد. ائمه برای همه بودن. لطف خدا برای همه است، تفاوتی نمی کند. همه بندگان خدا هستند و همه در تحت حکومت امام معصوم علیه السلام یکسانند. چرا امیرالمؤمنین علیه السلام میفرماید که یک خلخال را از یک زن یهودی اون افراد معاویه آوردن در آوردن، اگر از غصه بمیرید روا؟ چرا این حرف رو میزنه؟ آیا میخواد خودش را نشون بده؟ آیا میخواد تبلیغات کنه برای انتخاباتش که مردم بهش رأی بدن؟ اینجوری یا نه، امیرالمؤمنین که نیاز به تبلیغات نداره، در خونش هم تازه شکست، در خونش رو شکستن، آمدن ازش بیعت گرفتن، اونجوری از امیرالمؤمنین بیعت گرفتن، شکستن در خانه رو. حضرت در رو واز نمی کرد، گفت بلند شید بده که دیگر انتخاب کنیم. تا حالا سه تا بودن 25 سال، حالا روش 25 سال نبوده، ما 25 سال تو خونه بودیم، چیکار داریم بدین 4 روز آخر عمرمونم باز باشیم؟ من که به درد شما نمیخورم، و واقعا هم به درد نمیخورد. حالا حضرت به حکومت رسید چی شد؟ از اون روز اول شروع شد، شب اول به شب دوم نرسید که اون دو نفر اومدن، طلحه و زبیر اومدن، دیگه شروع شد تا وقتی که ابن ملجم کار رو تموم کرد. این حکومت امیرالمؤمنین دیگه. درست؟ خب امیرالمؤمنین علیه السلام که این حرفو برای تبلیغاتش نزد، برای چی زد؟ احساسی که امیرالمؤمنین داشت نسبت به اون زن یهودی که از دین امیرالمؤمنین خارجه، یهودیه، زن یهودیه، مسلمان نیست، ولی چون در تحت حکومت امیرالمؤمنینه، چون در تحت قیمومیت امیرالمؤمنینه، چون در تحت سیطره امیرالمؤمنین است، اون قیمومیت و اون سیطره با نزدیکترین فرد از افراد به امیرالمؤمنین تفاوت نداره، والله تفاوت نداره. اون دردی که امیرالمؤمنین کشید بالای منبر و اون آهی که از نهادش برآمد، کسی نمیفهمد این را مگر اینکه به مقام ولایت رسیده باشه. اون وقت میفهمه که امیرالمؤمنین چه دردی کشید که گفت اگر از این فاجعه بمیرید رواست. اون امام بود، امام معصوم بود، که اون طور از نهادش و با تمام وجودش از روی صدق این مطلب را میگفت. یه خلخال از پای یه زن یهودی در آورده. به به به. امیرالمؤمنین میخواد اینو بفرماید، اون زن یهودی که در حکومت من است شب که داره سرشو به متکا میذاره به امید من داره میذاره، با اعتماد به این که من از او صیانت میکنم داره شب میخوابه. من در مقابل خدا چه جوابی دارم بدم؟ چه جوابی دارم بدم؟ اون با اطمینان، اگر اینطور نبود خب بلند شو میرم پیش معاویه، اون زنم میره پیش معاویه، یا حداقل ارتباطش را میبرید. اینم علی هم مثل بقیه بزنن و بکشن، فقط این ریاستش رو بکنه، به درک همه مردم بمیرن، من ریاست هم بکنم. مگه نکردن؟ مگه یزید نکرد؟ مگه یزید نکرد؟ چه انگی اومدن به امام حسین زدن؟ مگر به امام حسین میشه انگی زد؟ چه انگی زدن؟ بر حکومت اسلام قیام کرد، امنیت ملی را به خطر انداخته است، آمده اقتشاش کرده. کدام حکومت اسلام؟ مال تو نیست، برو پی کارت. حکومت مال سید الشهداست، خود پدرت هم اینو امضا کرده، زیر سوالنامه هم امضا کرده. ببینید، بر علیه حکومت اسلام قیام کرده. این حکومت اسلام دیگه نگاه کنید، من دارم میرم نماز میخونم، نماز جمعه میخونم، همه هم میدیدن دیگه، یزید میرفت نماز جمعه میخون دیگه. ببینید، اذان میگیم تو مناره ها، نگاه کنید ببینید، نماز میخونی، فرض بکنید که البته عرقمونم میخوریم، با میمونم بازی میکنیم، سگ بازی هم میکنیم، با فاحش ها هستیم. اونا دیگه فاحش ها رو دیگه نمیاد مردم بگی، که اونی که مردم میگه نماز تو مسجده، نمیدونم اذان بالای مناره است، نمیدونم اینا رو میاد بگه. اما اگر فردا بغل خودش تو مسجد جامع بالای منبر اون فاحشه رو هم ببره، خب مردم میگن به 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 به، خب بذار اون به جای ما نماز خون که بهتره، بیشتر صفا داره، خلاصه اقلا یه قیافه‌ای داره، یک صفایی داره، بهتر پشت سر این نماز بخون. ولید ابن عبدالملک مگه این کارو نکرد؟ شب تا صبح با اون زنه بود، صبح اون عمامه سرش بس فرستاد به جای خودش نماز خونده. این خلفا امام، به به به، حمدالله، خلفایی که اسلام به وجود اونها منی است، سربلند است. حوض شراب درست کرده بود، مردی که به یه لیوان و یه کاسه و یه خمرم قانع نمی شد، حوض درست کرده بود، حوض شراب خودشو مینداخت تو اون حوض، مثل استخ مینداخت تو اون حوض. اینها خلفای ما بودن، خلفاء ما بودن. ببینید بر تاریخ اسلام چه گذشته، در این 1400 سال چه چیزها که خوندیم و دیدیم. در این تاریخ 1400 سال چه مسائلی بود، و همه به نام اسلام بود، و همه به نام اسلام انجام می شد، و هر جنایتی که انجام می شد جنایت به نام اسلام بود. آمدن امام حسین و آقا کشتن، مثل آب خوردن، مثل آب خوردن آمدن، پول دادن، فریب دادن، زور 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 بچه های امام حسین رو کشتن. عجیب عجیب، واقعا خیلی عجیبه، واقعا عجیب. انسان باید به خدا پناه ببره، به خدا پناه ببره که شیطان همیشه هستا، نه اینکه فقط شیطان مال 1400 سال پیش بود. شیطان همیشه هست و هر روز به حمدالله قوی تر از روز گذشتن میشه، هی تجربهش بیشتر میشه، هی اطلاعات او هم اضافه میشه، اونم کمال پیدا میکنه دیگه، هیچ چیزی بی کمال نیست. اون تو شیطنت کمال پیدا میکنه، اینطور نیست؟ هست دیگه، بگید هست. اون تو شیطنت هی کمال پیدا، شیطنت هایی که تو این دور زمان انسان از شیطان میبینه کجا هزار سال پیش بوده و 1200 سال پیش بوده یا قبلا و این حرفا زمان آدم بوده. هی شیطان چه میشه؟ هی کمال پیدا میکنه، اطلاعاتش اضافه میشه، تجربهش اضافه میشه. بالاخره ایشان هم دارای مراتب کمالی هستن. این هدف انبیا این برای چیه؟ برای این است که انسان از نقطه نظر عقلی برسه به اون مرتبه کمال. خب امام علیه السلام میاد زمینه و بستر برای اون ترقی رو فراهم میکنه، امنیت میاره، امنیت فکری میاره، امنیت اجتماعی میاره، امنیت اقتصادی میاره، ظلم رو بر میدارد، خودی و غیر خودی رو بر میدارد، همه یه دسته میشن، همه یک گروه میشن، همه یه حزب میشن. صد حزب دیگه اونجا ما در زمان حضرت نداریم، همه یک رنگ میشن. درست، این تازه میشه مقدمه. اون چرا که هست از این به بعد، اون اطلاعات، اون دستورها، اون برنامه ها، اون احکام، اون تکالیفی که باید در این بستر مورد استفاده قرار بگیره، اون را حضرت می آورد. آیا ما می توانیم اونها را بیاریم یا اون مخصوص حضرته؟ تکالیفی که حضرت می ده، اون تکالیفی را که القا می کند، دستوراتی را که حضرت می دهد، برنامه ریزی که حضرت برای ما انجام می دهد، صبح چه کنید، ظهر چه کنید، شب چه کنید، با مردم چه کنید، با خانواده چه کنید، با همسایه چه کنید، با خودتون چه کنید، در خلوتتون چه کنید، در علن و ملاء چه کنید، تمام این چه کنید چه کنید ها را حضرت میاد برنامه ریزی خط کشی شده، تمام اینها منظم و مرتب میاد برای ما بیان میکنه. درست شد؟ خب چی در اون موقع دیگه به کمال نمیرسه؟ کی دیگه به کمال نمیرسه؟ کی دیگه در اون موقع؟ امنیت اجتماعی فرمودن دیگه، گرگ و میش با هم در کنار هم میرن. خب این مال امنیت اجتماعی، الان هم گرگ و میش دارن با هم میرن. تا حالا امنیت اقتصادی، همه خب همه نیازی ندارن. در روایت از امام صادق علیه السلام داریم از نظر امنیت اقتصادی مؤمن میاد دست میکنه از جیب مؤمن به هر مقداری که نیاز داره پول برمیداره میره خرج میکنه. این امنیت اقتصادی. بفهم، شخص میره در یه دکان دیگه، فرض کنین که نانوایی، امروز دو تا نون میخواد، دو تا نون برمیداره میره، سه تا بر نمیداره، میگه همون مقداری که امروز داره. اونم دیگه حالا برداشته، میگه پس حالا نوبت منم میشه. اینم میه فروشی داره، میاد اونجا نگاه میکنه، به 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 چه موزها و سیبها و پرتقالهای خوبیه، نگاه میکنه از اون، میگه خب از هر کدوم یکی برداریم، یه موز و یه پرتقال و یه هلو و یه سیب و یک هندوانم برمیداریم، حالا امروز بسه. میگه این به جای اون دو تا نون. اونم فر میده اونجا، اونم تمام مردم اینجوری زندگی میکنن. انشالله خداوند توفیق زیارت اون حضرت را بده، توفیق درک ظهور اون حضرت را بده، اون وقت خواهید فهمید که بنده راست میگم یا نه. کلام کلام امام صادق علیه السلام، مال من نیست، کلام کلام معصوم است. چرا من الان چرا زیاده طلبی میکنم؟ چرا هی به دنبال میرم؟ چرا؟ چون ترس دارم، ترس از آینده دارم، فردا چی میشه، شیطان بر من حکومت میکنه، تخیلات، توهمات، هی به اینجا برسم، هی به اونجا برسم. در زمان حضرت همه این حرفا برداشته میشه، ترس نداری. هر وقت گرسنه میشیم نون دم نونوایی هست، نمیدونم میوه در اونجا هست، یا واسه چی بردارم بیام دست خودم رو سنگین کنم، نمیدونم یخچال رو پر کنم. شو اصلا یخچال هم اون موقع دیگه نخواهیم، بگیم یخچال چه انبار کردن نداره، همون آدم به همون اندازه میاره و مصرف میکنه و اصطلاح تمام میشین. همیشه هم غذای تازه میخوره دیگه، این یخ زدن ها و فریز کردن ها و اینا که همش تبدیل به سم و تمام اینها میشه، همه اینا میره کنار. در زمان زور ازت فریزر همه برداشته میشه، کارخونه ها دیگه فریزر درست نمیکنن. چرا؟ چون آدم بخواد هر روز صبح میره قصابه نیم کیلو دو سی گوش میخره برمیداره میاره فردامون، باز چی واسه بره فریزر بکنه تمام خاصیتش بره آشغال بخوره؟ چرا؟ چرا نونو میذاره انسان تو فریزر تمام خاصیتش میره، فقط همون خاصیت به اصطلاح سم ایجاد سمش فقط میاد که به اصطلاح کیفیت اون تبدیل و تبدل نشاستش رو به قند اونو از دست میده و تبدیل به سم میشه؟ چرا؟ میره نون تازه میخوره، تمام اونا برداشته میشه، زندگی زندگی عقلایی میشه، عقل میاد در کسب و کار حکومت میکنه. امروز چقدر من نیاز دارم به مواد غذایی، همونقدر رو میگیرم، تموم شد دیگه، نه فریزر میخوام، نه یخچال میخوام، نه چیزای دیگه میخوام، هیچی. امروز چه نیازی دارم؟ فرض کنید که الان به این فرض بکنید که به لباسم، به رفت و آمدم، به وسایل زندگی، ضروریات زندگی، این از نظر ظاهری، همه چیز جنبه عقلایی به خود میگیرد، نه جنبه توهمی و تخیلی و مجاز و اعتبارات. اونی که لازمه همونو انسان انجام میده، و اما از نقطه نظر معنوی هم که خب اون دیگه مراتب خاص به خودش را داره. این مسئله ایست که باید به او توجه کرد. این قضیه اون قضیه ایست که در ظهور اون حضرت مورد انتظار هم است. در زمان ظهور حضرت توقع یک همچنین مطلبی برای همه مردم وجود دارد، نه فقط برای یک صنف خاص. همه مردم احساس می کنند اون چه که تا به حال گفته شده برای اونها مفید نبود، اون چه که تا به حال ارائه شده، مکتبهای مختلف، روشهای حکومتی مختلف، روشهای اداری اجتماعی مختلف نتوانست دردی دوا کند. خب چه باید کرد؟ خب باید مرد. پس هدف از این خلقت چه میشه؟ آیا باید نابود شد؟ پس هدف از ایجاد انسان چه میشه؟ اون کمالاتی که وعده داده شده، اون کمالات به کجا خواهد رفت؟ اینجاست که احساس میشه اون ضمیر انسان و نهاد انسان و قلب انسان و عقل انسان با تمام نیاز خود به این مبدأ نور و مبدأ حیات حرکت میکنه، و برای همین انسان باید خودش را آماده کنه برای رسیدن به همین مطلب. انسان باید خودش را آماده کنه. شما توقع دارید که یک فرد هر کاری دلش میخواد انجام بده، هر ظلمی که دلش میخواد بکنه، هر خلاف و دروغی که میخواد بگه، هر جنایتی که میخواد بکنه، یه دفعه حضرت ظهور کنه از این رو به اون رو بشه؟ ابدا. اون کسانی که خیال می کنند هر عملی را که بخواهند می تونن انجام بدند و هر کاری را که می خواهند بتونن بکنند، در این حال خودشون را منتسب می کنند، بدانند هنگام ظهور حضرت شمشیر ذوالفقار حضرت اول اونها را به دو نیم تقسیم خواهد کرد، بعد سراغ بقیه ادیان خواهد رفت. اول اونها را از سر راه برخواهد داشت، بعد سراغ بقیه افراد خواهد رفت. شما خیال میکنید با یه دعای ندبه خوندن و نمیدونم دعای فرج و اللهم عجل ولی که فلان گفتن کار تمومه، مسئله تمامه، بدون اینکه انسان خودش را ملتزم کند که به اون چه که اون حضرت برای او ظهور می کند پایبند باشد، با این حرفا دردی دوا می شود، فایده ای مترتب می شود. هی بشینیم دعای کمیل بخونیم، دعای ندبه بخونیم، نمیدونم فرض بکنید که استغاثه به اون حضرت کنیم، در نیمه شعبان جشن بگیریم برای اینکه حضرت ظهور میکنه، متظاهر باشیم به استنان به سنت اون حضرت. آیا مطلب تمام؟ ابدا ابدا ابدا، هیچ فایده ای ندارد این حرفا تا وقتی که مردم از ما صدق نشنوند، فایده ای نداره. صد هزار دعای ندبه برید غیر از ظلمت و کدورت بر ما چیزی اضافه نخواهد شد. صد هزار دعای کمیل بریم ولی مرام ما مرام عالم شیطنت باشه، عالم حق بازی باشه، عالم دودوز بازی باشه و درنگی باشد، تمام اینها جز نکبت و وبال و بدبختی نتیجه ای حاصل نخواهد داد. به جای دعای کمیل خودمون رو درست کنیم، خودمون رو اصلاح کنیم، به این دو روزه دنیا غره نشویم، به این دو روزه دنیا گول نخوریم. این انتظار حضرت، انتظار حضرت همونطوری که امام باقر علیه السلام میفرمایند این است که انسان خود به دنبال استکمال عقلش بره، با اون چرا که در اختیارش قرار داده شده، با اون مطالبی که در اختیارش قرار داده شده، با اون چرا که میتواند در همان مرتبه انجام بده انجام بده. کسی توقع ندارد که شما بیایید و اون مطالب و اون مسائل عالی و عرشی اولیاء خدا و عرفاء خدا و معصومی رو بیان کنید. دروغ حتی اقل نمیتونی بگو، نگو همین مقدار، یک چیز دیگه ازت کسی نمیخواد. کسی توقع ندارد که ما بیاییم و اون تکالیف و اون مبانی عالیه ای که مخصوص به خواص از شیعیان امیرالمؤمنین و اولیای الهیست بخوایم بگیم، تا قیامت هم فکر کنی به یه همچین جایی نمیرسیم. حد اقل به اون چه که از ضروریات و بدیهیات شمرده میشه عمل کنیم. آخرین مصیبت را به که باید گفت که ما باید به جای این که الگو باشیم برای همه افراد، باید به فکر خودمون باشیم، باید به درد خودمون برسیم. اون وقت توقع داریم حضرت ظهور کنه و برای امام طاق نصرت بندازه. بفرمایید بفرمایید، من آمدم برای شما ظهور کردم، من از پس پرده غیبت برای شما بیرون آمدم، برای شما بیرون آمدم. نه خیر، کار خدا حساب داره. یکی یکی صدا میکنه بیا اینجا، بیا ببینم تو خیال میکردی شیعه منی و با این مسئله تظاهر می کردی؟ من امام به حقم و امام به عدلم، اگه قرار باشه از بین ببرم و اعدام کنم، اول اون کسانی که مدعی پیروی از من هستند و برخلاف مکتب من و سیره من در این دنیا بودن، اول سراغ اونها میرم، زمین را از لوس وجود اونها تطهیر میکنم، بعد اون وقت میرم سراغ افراد دیگه ای که حتی اسم منم نمیدونستن. اونا خیلی برای مراتب بعدی و آخر خط قرار دارن، اونا آخر مسئله هستن. امام علیه السلام امام به عدل است، امام علیه السلام مقیم عدل است، اقامه عدل می کند. پس ما اول باید عدل را بیاریم در وجود خودمون، باید صدق را در وجود خودمون بیاریم، انصاف را در وجود خودمون بیاریم. محبت و عطوفت و رأفت و کرامت را باید بیاریم، بعد به حضرت بگیم این مقدار از دست ما برمی آمد. اون وقت به حضرت بگیم همین مقدار میتونستیم، بیش از این نمیتونیم، از عهدمون نمیاد. به اون مقدار که میتوانیم انجام بدیم، این باعث میشود که اون نور ولایت که باید در زمان ظهور اون نور ولایت تجلی کنه، همون نور ولایت در زمان غیبت تجلی میکنه. مگر ما در زمان غیبت اولیای خدا نداشتیم؟ مگر در زمان غیبت عرفاء بالله نداریم؟ مگر در زمان غیبت علماء بالله و به امر الله ما نداشتیم و نداریم؟ در این طول 1400 سال مگر نبودن؟ این همه از بزرگان بودن، همه اینا تو زمان ظهور به دنیا آمدن و زمان ظهور رو درک کردن یا نه؟ اون ولایت زمان ظهور، همون ولایت در همون وقت برای افرادی که طالب باشن و منتظر باشن وجود داره. لذا امام صادق علیه السلام می فرماید کسی که به این مرتبه برسه، به مرتبه ای که خودش را آماده برای ظهور حضرت بکنه، وقتی که حضرت میان با تمام وجود خودش را به اون حضرت بسپره، نه اینکه چرا اینجا اینجوری گفت حضرت، چرا اونجا اونجوری گفت، این فایده نداره. کسی که با تمام وجود خودش را به حضرت میسپره و دیگر از خود انانیتی ندارد و استقلالی ندارد، حضرت میفرمایند این فرد مانند کسی است که با خود اون حضرت در خیمه اون حضرت قرار دارد و با اون حضرت معیت دارد. حالا میخواد ظهور رو درک بکنه، میخواد ظهور رو درک نکنه، میخواد درک بکنه و میخواد درک نکنه. چرا ما باید همش به امید فردا بنشینی که فردا میآید و فردا میآید و فردا میآید؟ این افرادی که مردم را دعوت به ظهور می کنند، چه طرفی از این دعوت ظاهری به ظهور بستند؟ چقدر افراد بودن هی می نشستن تو مجالسشون چی؟ حضرت 2 سال دیگه ظهور می کنه، حضرت 4 سال دیگه ظهور می کنه. حضرت یکی در یک از این شهرستان ها بود، من شنیدم که یه قضیه ای که اتفاق افتاده بود، آمد به افراد گفته بود این قضیه قطعا همان مسئله ایست که پس از اون حضرت ظهور خواهند کرد. اون قضیه آمد و انجام شد و سالها داره ازش هم میگذره و از حضور حضرت هم خبری نیست. خب چرا؟ چه دلیلی داره؟ چرا یه کاری بکنیم که هی مردم بگن چرا اینطوری شد؟ خب مگه مجبور بودی بگی؟ خب چرا میگی؟ خب چرا مردم را دعوت به اون ظهور باطن نکنیم؟ چرا دعوت به اون تحقیق اون مبانی در وجود افراد نکنیم که اون مبانی در وجودشون محقق بشه؟ چرا هی بگیم 2 سال دیگه؟ از کجا؟ کی گفته؟ وحی شده؟ چقدر افراد بودن آمدن، ما هم دیدیم، خود ما هم شنیدیم، خود ما هم از اونها شنیدیم که در فلان سال حضرت ظهور میکنه و الان 12 سال داره از اون میگذره و بلکه 14 سال داره میگذره و حضرت هم ظهور نکرده. خب چی شد؟ خب مطالب همه خلاف بود دیگه، خلاف بود دیگه. عرض میکنم خود بنده شنیدم، با همین گوشم هم شنیدم که از اینجا تا اینجا حضرت ظهور میکنه. خب انشالله که خیر است. ما منتظر شدیم، خبری نیست، بالاخره چی شد؟ یه پیغام فرستادیم، نزدیک قضیه دیگه. خب لابد آخرش هم با یه بدا حاصل شد، مسئله تموم میشه و الحمدلله. بدا خوب چیزیه، یعنی بهانه خوب چیزیه، هرچی میشه بدا حاصل شد، بدا حاصل شد. خب دیگه ننه قمری میاد دیگه، هرچی میگه و فردا میگه بدا حاصل شد دیگه، اون که دیگه بدا دیگه. اینطور به ما یاد ندادند لواداران ما و این گونه ما را راهنمایی نکردند. اولیاء خدا که افرادی بودند که قطعا اطلاع داشتند از زمان ظهور حضرت، در این حال نمی گفتند و به هیچ کس مسئله ای بیان نمی کردند و اونهایی هم که میگویند اطلاع ندارند، خبر ندارند. اما اگر افراد در اون زمینه حرکت کنند، در زمینه رسیدن به اون اهداف ظهور حضرت حرکت بکنند، اون وقت است که زمین برای ظهور فراهم میشه، اون وقت است که اجتماع آماده برای تقبل مبانی و تکالیف حضرت میشه و اون زمان زمانی است که مردم از تقلیدهای کورکورانه بدر آیند و عقل و فهم را بر تقلید متحجرانه حاکم کنند و به هر صدایی گوش دل نسپارند و به هر بادی حرکت نکنند و به دنبال هر پرچم و رایتی نروند، اون زمانی که مردم دیگر با شعارهایی که بر در و دیوار است فریفته نشوند و اون زمانی که با مطالب شیرین و جذابی که گفته می شود گول نخورند و اون زمانی که با خلافهایی که می شود برخورد کنند و اون زمانی که با فطرتی که خدا به آنها داده است حوادث و مسائل را بیازمایند. خدا به همه فطرت داده، فطرت حق را میفهمه، فطرت ظلم را میفهمه، فطرت عدوان را میفهمد، فطرت زیاده طلبی را درک میکند، فطرت صدق را میفهمه، فطرت دروغ را میفهمه. تو که دروغ را میفهمی چرا به دنبال دروغ رفتی؟ تو که یک خلاف دیدی چرا چشمت را هم گذاشتی؟ تو که این همه خلاف میبینی چرا میایی و توجیه و تأویل میکنی؟ این چراها در زمان ظهور حضرت پاسخ می طلبد و از تک تک این چراها حضرت سؤال می کند. چرا دروغ را دیدی چشمت هم گذاشتی؟ چرا خلاف دیدی توجه نکردی؟ چرا؟ مگر تو سنگ و چوب و حیوان بودی؟ تو انسان بودی، عقل داشتی، فهم داشتی، فطرت داشتی؟ چرا ظاهر تو را فریب، چرا به خاطر دو روز دنیای دنی و خبیث و نجس تمام مبانی دین خودت را زیر پا گذاشتی؟ از این چراها حضرت میاد یکی یکی سوال میکنه، میگه حتما نیاز به ظهور من بود، حتما من باید بیاد بگم که دروغ حرام است و صدق واجبه، من باید بیاد بگم؟ بهت نگفتن در این مدت؟ بهت نگفتن تو کتاب نخونده بودی؟ تو کتابم نبود، فطرتت چی؟ فطرتت چی؟ فطرت که هست، اون فطرت که از بین نمی رود، اون فطرت در همه هست، همه مردم فطرت دارن، همه مردم دروغ و صدق رو می فهمن، همه مردم چه ملتزم به مبانی چه غیر ملتزم به مبانی مطالب را می فهمن، ادراک می کنن، اونها هم فهم دارن، چه نماز خون می فهمد چه بی نماز می فهمد، چه چادری می فهمد چه بی حجاب می فهمد، همه فطرت دارن و همه می فهمند و همه درک می کنند و با درکشون و فطرتشون ما را محاکمه می کنند، با فطرتشون ما را به میزان منطق می نشانند و با فطرتشون در روز قیامت جلوی ما می ایستند و حق خودشون را مطالبه می کنند. با همین فطرت هی سرمون رو تو برف میکنی، هی توجیه میکنی، هی مسائل را ندیده میگیری، انگار نه انگار معادی وجود دارد، قیامتی وجود داره، امام زمانی وجود داره، هی فقط چراغونی بکنیم و نوحه بخونیم و دعای نوحه بریم و بعد هر کاری که زشت‌تر از او به مخیل خطور نمی کند به دست خود انجام دهیم. این شد متابعت امام زمان، این شد منتظر ظهور حضرت بودن، این شد عمل به اون چه که حضرت میاد، این اینه، بله، این متابعت حضرت و این رسیدن به اون مرتبه ایست که حضرت از ما میخواد. نجانم وقتی که حضرت ظهور خواهد کرد خواهید دید آن بی حجاب صافی ضمیری که در ذات خودش قلقش ندارد و آن بی نمازی که به واسطه استضعاف به احکام الهی نرسیده و فطرت او به همان صفای خود باقی مانده است، او در کنار امام زمان قرار خواهد گرفت و اون شمشیر ذوالفقار بر سر من و شما فرود خواهد آمد. اون امام امامی است که به باطن نگاه می کند و به ضمایر نگاه می کند، نه به چهره دل ظاهر فریب من و مقدس مآب من و ظاهر ساز من که مالا مال است از خدعه ها و فریب ها و نیرنگ هایی که دیگر جایی نداره. نه، اینطور نیست، اون امام زمانه. اون دیگر امام معصومه، او رو دیگه کاریش نمیشه کرد، اونو کاریش نمیشه کرد، اونو دیگه نمیشه با دو نفر یواشکی رفتن پیشش فکرشو عوض کنه. نه، او اینطور نیست، اونو دیگه نمیشه با یه پرونده خلاف رفتن و جلو گذاشتن رأیش رو عوض کنن. اون امامه عزیز من، باید به فکر پاسخگویی به این امام باشیم، دیر نشده. میگن ماهی رو هر وقت از آب بگیریم تازه است، جلوی بدی و شر را هر وقتی بگیریم خیر است. باید احساس کنیم که امام زمان داره ما را نظاره می کند، بر کارهای ما داره نظاره می کند، حضور او را باید احساس کنیم. اون بر جای حق نشسته، ولایت او ولایت حق است و واجب الاطاعه است، ولایت او ولایت مطلق است و واجب الاطاعه است. مگر می شود احکام الهی با مبانی و موازین عقلی منافات داشته باشه؟ مگر میشه اینطور باشه؟ تمام احکام را شما نگاه بکنید، تمام آیات قرآن را نگاه بکنید، تمام اونها میبینید پایه عقل داره، منطق داره، با مبانی عقلی اون احکام باید سنجیده بشه. امیرالمؤمنین علیه السلام مهاجهی که کرد با افراد در زمان خلافت ابابکر بر پایه چی بود؟ بر پایه عقل مگر نبود؟ بر پایه منطق نبود؟ امام حسن مگر اینطور نبود؟ امام حسین اینطور نبود؟ این همه روایات ما راجع به عقل داریم، از امام صادق علیه السلام، از موسی بن جعفر علیه السلام، اینها مال چیه؟ مگر ما در روایت نداریم که خداوند در روز قیامت انما یداق قل الله العباد الحساب في يوم القيامه على ميزان عقولهم، به آن میزانی که به اونها عقل داده است، الا ما آتاهم من العقول، به همان میزانی که عقل داده، به همان میزان از اونها داره سوال جواب میکنه. مگر روایت نداریم که وقتی خداوند عقل و حیا و دین را خلق کرد فرمود هر جا که عقل هست شما دوتا حیا و دین اونجا باشین؟ یعنی چی؟ یعنی دینی که درش عقلانیت وجود ندارد اون دین نیست، دینی که در او عقلانیت نیست، دینی که با موازین عقلی نمی سنجه. رسول خدا به افراد بگوید از یک بچه 5 ساله بیاید تبعیت کنید، متابعت کنید، آیا رسول خدا یه همچین حرفی رو میتونه بزنه؟ ابدا ابدا، اگر بگوید از رسالت ساقط شده. چرا؟ بچه 5 ساله عقل نداره، بچه 5 ساله انسان را به بیراهه میبرد، به جنگل و وحوش می سپارد، مگر این که بیاید با اون نیرو و قوه امامت و ولایت عقل بچه 5 ساله را بالا ببره، او یه مطلب دیگه است، او یه مسئله دیگری است. ولی این بچه 5 ساله به همین میزان عقلی و به همین کیفیت هیچ وقت پیغمبر نمیگه بیا از این مطابقت کن، اگر بگوید کلام او لغو و عبث و باطل است و از درجه حجیت ساقطه. بله طفل 5 سالم بوده است، ولی چی؟ طفلی بوده است که در 5 سالگی به مقام امامت رسید. امام زمان علیه السلام 5 ساله بود؟ 5 سال بود. 5 سال امام زمان علیه السلام بود که تمام عالم ملک و ملکوت را در تحت قوای ولایت خودش تسخیر کرد. این 5 سالم داریم، ولی این 5 ساله کجا؟ این 5 ساله هایی که خب بالاخره بچه ها فلا اینها کجا؟ ها؟ امام میتونه به من بگه که از یک آدم عوام باید تقلید کنی؟ اگر بگوید چی؟ کلامش باطله. امام که نمیتونه حرف لغو بزنه. یا باید در او تصرف کند و او را به مرتبه قابلیت و شایستگی برای افتاء برساند، اون مطلب دیگری است. اگر نه در همون موقعیت و به همون کیفیت باشه، کلام او باطله، چون با موازین عقلی منطبق نیست. منطبق نیست. کی امام میتونه همچی حرفی بزنه؟ حدیثی از امام رضا علیه السلام است که خداوند امر کرد در اون آیه شریفه که می‌فرماید وقف لهما جناح من الذل من الرحمه و قل رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا. بعد میفرماید چی؟ و ان جاهداک لتشرک بما لیس لک به علم فلا تطعهما. اطاعت از پدر و مادر واجبه. اطاعت از پدر و مادر، نه پدر و مادر شیعه 12 امامی ولی خدا و عارف، نه، پدر و مادر کمونیست. اطاعت از پدر و مادر یهودی واجب است، اطاعت از پدر و مادر کمونیست واجب است و احترام اونها واجب است به حکم شرعی الهی. چرا؟ اونها علت تکوین ما هستند و هر چیزی در این عالم تکوین رو حساب خودشه. اما اگر بنابراین شد که اونها ما را به معصیت الله حکم کنند، نه، اونجا دیگه واجب نیست، حرامه. حکم معصیت الله کنند، از کنی که شرب خمر بکن، نماز نخون، امثال ذالک، اون حرامه، نباید. ولی باید احترام را نگه داشت، اطاعت باید کرد. اون خودش میدونه بین خود و خدای خودش، هر مذهبی داره، هر دینی داره. این مکتب ماست، این میشه منطق، این میشه عقل. اگر خدا میگفت اگر پدر و مادر تو رو حکم معصیت من کردن، هم باید اطاعت کنی، بود. چی شد قضیه؟ پس چی؟ پس دین رفت کنار، پیغمبر رفت کنار، همه چی رفت کنار. این حکمی که خدا میکند و انجا هدا کله لتشرک بی ما لیس لک بهی علم، که شریک قرار بدی، یعنی همراه من کسی دیگری را در تصرفات خودشی قرار بدی، این حکم یا حکم چیست؟ یا حکم اغلایی، یا که اغلایی است. اگر خدا میگفت به پدر و مادرت اگر مسلمون بودن و شیعه بودن و نماز شب خون بودن باید اطاعت کنی، ولی اگر نه اینطور نبودن نباید اطاعت کنی، خب ما تو دلمون نمیگذشت که خب پس اینها که اینقدر برای ما زحمت کشیدن، اینها که ما را در این عالم به وجود آوردن، اینها که باعث این همه برکات شدن، اینها که باعث این تکامل شدند، اگر باعث تکامل شدن، خب آیا این درسته که اصلا حالا به صرف این که مثلا شیعه نیست، مثلا اهل تسننه، یا این که مثلا یکی از نصرانیه، یا مثلا این هست یه پدر و مادری هست و ما هم شیعه هستیم، حالا که اینطوره اصلا اطاعت نکنیم، برو آب بیار، خفشو گم شو، تو مسلمون نیستی، شیعه نیستی، زهرمار بخور. این درسته؟ یعنی این روش روشیست که عقل انسان و فطرت انسان این روش رو میپسنده؟ نمیپسنده. گفتیم خدا برای چی همچین حکمی کرده؟ چرا باید یه همچی حکمی بکنه؟ حالا به صرف این که اینا فرض کنین که شیعه نیستن، به صرف این که نماز اول وقت نمیخونن، به صرف این که فرض کنین که حالا مثلا از نظر حجاب و اینها حجابشون درست نیست، پس بنابراین بنده بی احترامی کنم، حرفاشون اطاعت نکنم، کاری که میخوان انجام ندم و اونها را همینطوری رها کنم و بدون چیز. این چیه؟ این خلاف فطرته. این حکم میشه حکم عقلانی. پیغمبر امیرالمؤمنین را در روز غدیر منصوب کرد، درست شد؟ از نظر عقلانی آیا این نسب رسول خدا عقلی است یا غیر عقلی است؟ عقلی است یا غیر عقلی است دیگه. اگر این برادران اهل تسنن ما که انقدر درد خلافت خلفا را به عد می شود که به جان می خرند و بر اثبات خلافت اونها پافشاری می کنند، یه سوال حالا من ازشون می کنم، اگر به جای امیرالمؤمنین پیغمبر عمر را نسب خلافت می کرد، شما اینطوری هم الان موضع می گرفتید؟ ها؟ بازم می گفتید که نه خلافت نسب کرده، بی خود کرده، مال علیه. ها؟ چرا گوشاتون رو وانه می کنید؟ چرا دارید انکار میکنید؟ اگر به جای امیرالمؤمنین خدا عمر رو چیز میکرد، الیوم اکملت لکم دینکم، اینو آوردم فرض بکنید که میخوام بر شما حاکم کنم، یا اصلا به قیافش میاد که اصلا خلیفه مسلمین بشه، درست؟ حالا میخوام این کار رو انجام بدم، پیغمبر بگه این کار رو میخوام بکنم، درست؟ ما به عنوان یه عاقل، نه به عنوان شیعه و دنبال پیغمبر و اینها، نه، به عنوان یه عاقل، اگر پیغمبر این آدم رو با این معلومات، با این مقدار از فکر، با این مقدار از اطلاعات می آمد بر ما حاکم می کرد، به چه نحوی؟ به همون نحوی که کلام او کلام من است، فعل او فعل من است، تصرفات او تصرف من است و همون وجود باقیه من است که بعد از من در میان شماست، ما به ریش پیغمبر نمیخندیدیم؟ واقعا دارم میگم. گفتیم یا رسول الله، استغفر الله، حالا بخوام دیگه حالا چیز کنیم، حالا کسی غیر پیغمبر رو میگم، اون نه میگم، مثل اینکه آفتاب یه قدری، بله حرارتش یه قدری زیاد شده و خلاصه شما یه قدری نیاز به سایه و استراحت دارید. پس این کاری را که پیغمبر کرد، که امیرالمؤمنین را نسب کرد، با این خصوصیات، علم او، ولایت او، تقوای او، شجاعت او، ایمان او، انا مدینة العلم و علی بابهای او، العلی مع الحق و الحق مع علی او، با تمام این خصوصیات اگر پیغمبر این را برای ما خلیفه نمی کرد، ما در کار پیغمبر ایراد می گرفتی. اگر نمی کرد، خب چه برسه به اینکه خب کرده دیگه، ما ایراد می گرفتی. یا رسول الله با وجود علی چرا آمدی او را انتخاب کردی؟ چرا اصلا حرفی نزدی؟ چرا اصلا مطلب نگفتی؟ درست؟ پس ببینید کار خلافت امیرالمؤمنین یه کار عقلانی است. عقلانی است. کسی نمیتونه ایراد بگیره. اونها باید سرشونو بندازن از خجالت و شرمندگی پایین. ما سرمون بالا، این علی، اینم کتابا، بفرمایید خودتون خودتون قضاوت کنید. تمام دستورات اسلام دستوراتی است که مطابق با عقله. کجا پیغمبر فرموده است که از این شخص اطاعت کن گرچه تو را به خلاف رضای الهی و امر الهی تو را امر کند؟ حرام است، حرامه. کدوم ولایت؟ پیغمبر یه عده‌ای رو میخواست بفرسته با یه شخصی، این امیر بر شما باشد، از او اطاعت کنید و اون چرا که میگوید بپذیرید. اصحاب فهم دارن، درک دارن. یا رسول الله، خب میخوان ببینن. اصحاب میدانن که این شخص مثل خودشونه، میدونن. حالا یه خود بالاتر، اون دیگه امیرالمومنین که نیست، میدونن مثل خودشونه. همینی که من دارم میگم اون موقع به ذهن همینا خطور کرد. یا رسول الله، آیا در هر چه که میگوید باید اطاعت کنیم؟ حضرت فرمودن نخیر، اطیعوه ما اطاع الله. تا وقتی که شما را امر به معصیت نکرده باید ازش اطاعت کنید. اگر امر به معصیت کرد حرام است. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. این عبارتی که مشهور مانند مال رسول خداست، طاعتی برای مخلوق در معصیت خالق نیست. یه شخصی بره از یه کسی دیگه کورکورانه هرچی میگه گوش بده، هرچی میگه گوش بده، برو بره، بشین بشین، بزن بزن، گوش بده گوش بده، چه نخه، حرامه. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. حرام است انسان از شخصی که ما را به گناه دعوت می کند و امر می کند مطاوعت کنیم. پدرمون رو خدا در میاره، پدرمون رو خدا در میاره. اینطور نیست که همینطوری چشممون رو ببندیم و هر کاری دلمون میخواد بکنیم و بعدم بگیم که خب به ما چه. نخه، چنان مو رو میان از ماست بیرون میکشند که هیچ میکروسکوپ اتمی هم نمیتواند یک همچنین دقتی در تک تک ذرات اعمال ما بیاد انجام بده. میکشن بیرون. تو که داری الان میزنی و این را به دیار عدم میفرستی، اگر پسرت بودم میزدی؟ درست؟ خب امیرالمومنین علیه السلام چی میفرماید؟ همین مبنای عقلایی را در اطاعت و حرمت اطاعت حضرت بیان میکنه. حضرت میفرمایند بعد از اینکه راجع به دو طیف طایفه‌ای که نباید انسان از اونها برحذر باشه و میفرمایند احذروا دینکم من ثلاث، یا ثلاثاً از سه گروه مواظبت کنید دین خودتون را، سومی چیست؟ و رجلن اعطا الله سلطانن فزعمه ان طاعته طاعت الله و معصیته معصیت الله. گروه سوم افرادی هستند که خدا به اونها سلطه داده، حکومت داده و اونها خیال میکنن که اطاعتشون اطاعت خداست و معصیت با اونها معصیت با خداست. حضرت میفرمایند کذب، این دروغ بر خدا بسته است. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. مخلوق نمیتواند در معصیت خالق اطاعت کنه، حق نداره، حق نداره این کار رو انجام بده. و انما طاعت لأولی الامر، طاعت فقط اختصاص به اولی الامر دارد. اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. از خدا اطاعت کنید مطلقا، از پیغمبر اطاعت کنید مطلقا، از اولی الامر اطاعت کنید مطلقا. و انما امر به طاعت رسول، حضرت میفرمایند خدا امر کرد به این که باید از پیغمبر اطاعت کنیم. چرا؟ چرا اطاعت از پیغمبر واجب است در همه حال؟ آیا این با عقل میسازه؟ پیغمبر بگه هر کاری که میگم باید انجام بدی، بخور باید بخوری، نخور نخور، زنت رو طلاق بده باید طلاق بدی، این زن را باید بگیری باید بگیری، خودت را باید از پشت بون زمین بندازی، باید زمین بندازی. کاری را که پیغمبر میگوید اطاعت، اطاعت مطلق است و باید انجام داد. چرا؟ لأنه لا یأمر بمعصیته، زیرا هیچ وقت پیغمبر امر به معصیت نمی کنه. پیغمبر لأنه مطهر معصوم، حضرت می فرماید چون به مقام طهارت و عصمت رسیده، لذا خدا پیغمبر رو در کنار خودش میاره. اطیع الله و اطیع الرسول، استثناء نمیده که اطاعت کنید رسول رو اونجایی که عقلتون میپسنده، اطاعت کنید رسول رو اونجایی که خیال میکنید، هر جایی که نه قره بندازیم، اگه خوب در نیومد نه اطاعت نکنیم، استخاره میکنیم اونجا که نه. اطاعت از خدا در کنارش اطاعت از رسول، لأنه مطهر معصوم. ولایت رسول خدا که ولایت مطلق است، به خاطر این است که رسول خدا به مقام طهارت و عصمت رسیده، نه مثل بنده. چون به مقام طهارت رسیده است، اطاعت او اطاعت مطلق است بر اساس ولایت مطلقه. بعد حضرت می فرماید و انما امر به اطاعت اولی الامر لانهم مطهرون معصومون. چرا خدا گفته باید از اولی الامر اطاعت کرد؟ چرا ولایت اولی الامر ولایت مطلق است؟ چون اونها مطهر و معصومن. بسیار خوب، این دو تا چهار تا خب میشه عقلانی، از این عقلانی بهتر، از این عقلانی بهتر یادم. پس بنابراین کسی که مطهر نیست، کسی که معصوم نیست، کسی که مثل بقیه است، نه. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، هر جای که موافق با رضای الهی و حکم شرعی بود، انسان میتواند اطاعت کنه، و هر جا که مخالف بود حرام است و مستوجب عقاب. ببینید پس چی شد؟ این مسئله میشه مسئله عقلانی، این قضیه میشه قضیه عقلانی. خب حالا در این قضیه کسی میتونه شک کنه؟ همون کسی که خیلی اعتقاد نداره، اگر انسان بیاد باهاش بگه اگر آمدی و یک همچین مطلعی برخورد کردی، آیا میتونه ایراد بگیره؟ خب دیگه نمیتونه ایراد بگیره، دیگه نمیتونه ایراد بگیره. انشاءالله اگر خداوند توفیق بده این مطلب را به نحو مستوفات در اون بحث ارتداد در اسلام بنده میارم و کیفیت مسائل مختلفش رو در اونجا، انواعی که در اینجا هست در اونجا عرض میکنم. اصلا مسئله اطاعت مراتب داره، مراتب داره، درست مثل مسئله دو تا چهار تا هم مسئله ظاهری، درست. و این قضیه با قضیه تقلید کورکورانه در دو نقطه مقابل همه. تقلید میگوید هر چرا که گفته شد باید بپذیرید و چون چرا نکنید. عقلانیت میگوید باید بر طبق اون چه که یقین دارید عمل کنید، درست. این دو میاد در مقابل هم قرار میگیره و در اینجا اون انسان وظیفه خودش را تشخیص میده. امروزه مشاهده میشه در دنیا به طور کلی، مشاهده میشه این قضیه و آثارش هم پیداست و تلیعش هم به حمد الله ظاهر شده است که مردم به سمت عقلانیت دارن کم کم حرکت میکنن. مردم دارن اون استعدادهای خودشون را، اون چرا که در وجود خودشون به نحو خفا و کمون قرار داده شده بود و زمینه برای بروز و ظهورش وجود نداشت، کم کم دارند نسبت به اونها واکنش نشان میدن. در دنیا عرض میکنم و در همه دنیا، مردم در همه دنیا، بشریت از مرتبه تقلید داره کم کم خارج میشه، به مرتبه عقلانیت داره خودش را میرساند. لذا ما میبینیم که اعتراضها در دنیا شروع میشه، انتقادها در دنیا شروع میشه، نسبت به کارها شروع میشه، دیگه حالا ایشون این کارو کرده، دیگه کم کم جایی ندارد، اون شخص اون کار را کرده، دیگه در اینجا خریداری ندارد. این جنبه عقلانیت و رجوع به فطرت احساس میشه که تلیعش داره ظاهر میشه، تلیعه برای این مسئله. و این اگر به همین کیفیت جلو بره، اون وعده ای که داده شده است و اولیاء الهی اون وعده را دادند که ان شاء الله زمینه ای فراهم خواهد شد که مقدمه برای ظهور حضرت است، انسان مشاهده میکنه اون انقلاب فکری و انقلاب عقلی و انقلاب اعتقادی که باید افراد آمادگی برای اون رشد عقلی رو داشته باشن دیگه. بلا اگه نداشته باشن و حضرت میخواد چیکار کنه با اونها؟ تا من آمادگی نداشته باشم گرگدا کاهل بود، تقصیر صاحب خانه چیست؟ باید من اون آمادگی را داشته باشم، باید خودم را از اون تقلید کورکورانه ادوار گذشته سنین و معات در بیاورم تا اینکه بتوانم شمعی از رائحه اون وادی را به مشام جانم استشمام کنم. باید خودم رو بیرون بیارم، باید خودم را از این حصر نجات بدم تا ببینم چه خبره، تا ببینم چه فضایی وجود داره. اما اگر نبیام، هی سرپوش بذارم، هی خودم رو گول بزنم، هی دنیا بیاد منو بفریبه، هی ظواهر و مسند و کرسی و اینها بیاد مرا از رسیدن به اون حقیقت باز بداره، هی مرا در اون زندان بیشتر گرفتار بکند، راه به جایی نخواهم برد. لذا امام علیه السلام می‌فرماید در این اوضاع، در این حوادث فتن آخر الزمان، حضرت می‌فرماید نگه داشتن دین در یک همچنین وضعی مانند کسی است که یک ترکه‌ای که پر از خاره و اون شخص می‌خواهد این خارها را از این ترکه جدا کنه، ولی نه این که از پایین به بالا، از بالا می‌خواد بیاره پایین، چه بر سر دستش میاد. المتمسک لدینه، عجیب امارت امام باقر علیه السلام می‌فرماید المتمسک لدینه چخار تلقطات، مثل کسی میمونه که میخواد این خارها را از بالا بگیره بیاره پای. پدرش در میاد. اینجوری دین در این موقعیت محفوظ میشه و باید انسان اینطور دینش رو نگه داره. شبهاتی که پیدا میشه، مشکلاتی که پیدا میشه، فراز و نشیب هایی که پیدا میشه، مسائل مختلفی که انسان مشاهده می کند، هر کدام از اینها کفایت می کند که انسان را از اون راهی که داره باز بداره. شبهات، شبهات اعتقادی، شبهات دینی، شبهاتی که فیل رو به زمین میزنه، وقت در اینجا امام علیه السلام میفرماید در یک همچنین وضعیتی، حضرت میفرماید که باید انسان به دینش تمسک کنه، به اون مبانی باید تمسک کنه. خیلی عجیبه واقعا این. من تا برای خودم یک تجربه هایی پیدا نشد، من این کلام امام باقر علیه السلام رو خوب نفهمیده بودم که چطور حضرت در اینجا میفرماید انسان باید به دینش تمسک کنه تا اینکه این شبهات نتونه او رو منحرف کنه. دین چیه؟ دین همون مبانی است که انسان نسبت به اون مبانی یقین داره، اون دینه. اون مبانی است و اون اعتقاداتی است که اون اعتقادات را امروز باید به کار ببنده، اون اعتقادات را امروز باید محقق کنه و الا باد بردتش، برده. اون اعتقادات را که با ضمیرش عجین شده، با فطرتش همخوانی دارد، با عقلش همخوانی داره، بر اساس همون بیاد جلو، تندروی نکنه، اختلاف افکنی نکنه، تشتت ایجاد نکند، امر بیهوده اجرا نکند، اعتقادات را تخریب نکند، نسبت به تکلیف خودش آنچرا که وظیفه خودشه، اگر قرار به ایسته به ایسته، اگر قرار جلو بره جلو بره، اگر قرار حرف بزنه حرف بزنه، اگر قرار حرف نزنه خب حرف نزنه، ساکت باشه، کنار باشه، ساکت باشه، حرفی نزنه، کاری نداشته باشه. باید ببینه که اون تکلیف او و اون اعتقاد او و اون یقین او به او چه میگوید، اون چرا که از بزرگان به او ارائه داده شده اینجا به کار ببنده، نه اینکه بگه مرحوم آقایی بودند و 15 سال پیش فوت کردند و تموم شد و رفت. نه آقا، بزرگان هستند، زندند و تمام اون چرا که گفتن برای امروز من و شماست. اون تا ما چشممونو میبندی، چشممونو میبندیم، خدام ور میداره یه متکا میذاره روش، حالا که چشمتو بستی پس بذار خوب ببندم. میره 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 میره، یه دفعه این عجب سر از کجا در آورد، رفته کجا، رفته کجا، چه مطالبی را پذیرفته، چه عقایدی را پذیرفته، چه کارهایی را داره انجام میده، آب به آسیاب کی داره میریزه، چرا چشمتو بستی، چرا، چرا اون چرا که میدانستی بهش ترتیب اثر ندادی. یک روزی میآید و از اون مطالبی که خدا در اختیار تو گذاشت از تو سؤال خواهد کرد. انشاءالله امیدواریم که خداوند این عید سعید را بر ما مبارک گرداند، مبارک به این معنا که به ما فهم بده، به ما درک بده. اگر تا الان توجه نداشتیم، از امروز به بعد خدا به ما توجه بده. آمد و سال دیگه حضرت ظهور کرد، من از الان تا سال دیگه چیکار کنم، با همین رفتارم باشم، با همین کردارم باشم؟ مشخص نیست که ظهور حضرت که مشخص نیست، یا من آمدم و رفتم ظهور حضرت رو درک نکردم، با جهالت از دنیا رفتم بدون اینکه امام خودم را بشناسم و نسبت به او معرفت پیدا کنم و با شناخت امام به مرتبه کمال برسم. الان اون اولیاء خدا که اونجا هستن، شما خیال میکنید اونها با امام زمان نیستن؟ الان اولیاء خدا در اون عالم آخرت بیش از افرادی که در زمان ظهور حضرت از اون حضرت بهره مند میشن، الان دارن از امام زمان بهره مند میشن. ما فقط خیال میکنیم امام زمان فقط مال ما همین کره زمینه، اونم رفته توی یه جای زندگی کرده یه شهری و بعدم ظهور خواهد کرد. نه، امام زمان علیه السلام ولایت اون حضرت بر تمام عالم وجود است و بر افرادی که از این دنیا رفته ان الان بر سر سفره امام زمان اونها نشستن. اون اولیاء خدایی که الان اون طرف هستند بر سر سفره امام زمانن که در تو این دنیاست، تو همین دنیا زندگی داره میکنه. این معنا معنای ولایته. این رو ما بفهمیم، این حقیقت رو ما درک بکنیم که ان شاء الله در این صورت برای ما این میلاد مبارک خواهد بود. امروز به مناسبت روز امام گذاری، یکی از اخوان دینی و اخلاء روحانی ما و برادران و رفقای طریق جناب آقا عبدالله بیجاری از دوستان و اعزه و احبه که در زی طلبگی و اشتغال به علوم اهل بیت علیهم السلام سالهایی رو گذراندند، به مراتبی رسیدند و به حمد الله بسیار خوشفهم، خوش استعداد، فهیم و مستعد برای مدارج و کمالات بالاتر، برای کمالات بالاتر. کمالاتی که خداوند متعال برای اهل علم و کسانی که به دنبال مکتب امام صادق علیه السلام هستند مقرر فرموده است، به قول مرحوم والد در مخیله کسی نمی گنجد. این کمالات به واسطه متابعت از سنت و سیره معصومین علیهم السلام و ادراک موقعیت خود در قبال این مکتب، مکتب حریت، مکتب آزادگی، مکتب سرفرازی، مکتب صداقت، مکتب فطرت، مکتب ایمان، مکتب اتقان، مکتب پاسخگویی به ولی زمان امام زمان، این مکتب ما باید بدونیم به کی باید پاسخگو باشیم. به زید و عمرو پاسخگو باشیم تو این دنیا یا نه، پاسخگو باید به امام زمانمون باشیم. این رو ما باید بفهمیم، در درس ها باید اینو بفهمیم، در قال الصادق و قال الباقری که میخونیم اینو باید بفهمیم، در مطالبی که به دست می آوریم فقط این رو باید مورد توجه قرار بدیم، فقط و فقط همین که ما باید به کی پاسخگو باشیم، مخاطب ما چه شخصی قرار داره، ما در قبال چه شخصی هستیم؟ در قبال اجتماع. اجتماع یه روز میاد یه روز میره. در قبال افراد، اون افراد هشتشون گره 88 خودشونه. در قبال کی؟ در قبال امام زمانمون باید ما خودمان را مسئول بدانیم. ولا یخافون فی الله لومت لائم، از هیچ چیزی نباید باک داشته باشیم که منجی حقیقی و اون مهیمن و مسیطر بر تمام مقدرات وجود مبارک اون حضرت و ولی مطلق امام زمان علیه السلام. امروز ایشان به این لباس که لباس ملائکه هست، به این لباس ملبس میشن و به این تاج متوج. الامامت و تیجان الملائکه، امام تاج ملائکه است. یعنی خود ملائکه در صورت مثالی خود امامه دارند، در اون صورت معنای خود و روحانی و عقلانی خود نه، اون که اصلا لباس ندارن، لباس معنا نداره. تقید وجود موجب تلبس به لباس نمیشه، ولیکن از نقطه نظر نزول به مراتب مثال و ملکوت اونها دارای امامه هستند و این امامه اصلا مشخص است که وقتی انسان ملبس به این لباس میشه، در خودش تغییری رو احساس میکنه. میبینه این یه جور دیگه شد، این یه قسم دیگه شد، این با دیروزش فرق کرد. هنوز کارم نکرده ها، اما عجیبه چطور این ظاهر، ملکوت این ظاهر چطور در انسان تأثیر میذاره. البته ظاهر دیو ملکوتش ها. شما فرض بکنید که در حسینیه نشستید، چه حالی دارید؟ حالا بلنشید در یه مکان معصیت بنشینید، حالتون عوض نمیشه؟ خب سنگ و آجر سنگ دیگه، تفاوتی نمیکنه. چرا عوض میشه؟ ملکوت این فضا باعث میشود که در مثال و ملکوت شما تأثیر بگذاره. شما نماز که میخواید بخونید، عبا بر سر بندازید، یه امامه، مرحوم آقا میگفتن که امامه سفید، امامه سبز، اون که سیدن که خب سبز اونو میکنن، خب امامه سفید زرد، برای سید هم سبز و سفید اشکال نداره، حتی زرد مستحب هم هست. یه نماز بخونید با امامه و با عبا و با لباس سفید، بعدم لباساتون همه رو بکنید، با یه پیرن شلوار بایستید نماز بخونید، احساس نمی کنید تفاوتشو؟ حضور قلب رو احساس نمی کنید؟ این مال چیه؟ این مال همین لباسه، همین لباس تأثیر میگذاره. چرا عطر در انسان تأثیر میذاره؟ چون بوی خوش ملائکه رو جلب میکنه. هر وقت احساس کردید که دارای انبساط هستید، روحانیت هستید، بدانید در اونجا ملائکه حضور دارن. وجود روحانیت مساوی با وجود و حضور ملائکه است، بلکه معلوله. هر جا دیدید که در اونجا کدورت دارید، فضا کدورت داره، فضا ظلمانیه، هیئتی پیدا کردی که در اون هیئت حالتون خوش نیست، بدونید در اونجا ملائکه رفتن، خبری نیست، به جاش کسانی دیگه تشریف آوردن. اون چی؟ تفاوت میکنه. انسان اینو احساس میکنه. انسان در یک جا بنشینه، در یه جا بنشینه، روی زمین بنشینه، بشینه با رفیقی صحبت کنه، حرف بزنه، یه جور حرف میزنه. اگر بلند شه بره مبل بشینه، یا از این میزایی هست، میزایی که سر آدم چیزی دو 8-10 سانتی تا سقف فاصله داره، پشت اون میزا جلویش هم یه میز و صندلی بشینه، اون وقت بیاد با یکی دیگه حرف بزنه. توی صحبت کردن تفاوت، یه ضبط برداری، ضبط کنید دو تا حالت رو، اون وقت میفهمید چی میخوام عرض کنم. اینها مال چیه؟ اینها مال این است که اون عوامل مؤثره در ملکوت اشیاء اون عوامل با تغییر و تبدلات ظاهری اشیا اونم تغییر پیدا میکنه. عالم تقسیم شده بین ملائکه و بین شیاطین، تقسیم شده بین ظلمت و بین روح، نور، بین حیات و بین مردن و مردگی، بین انبساط و بین قبض، عالم تقسیم شده. او بیاد این میره بیرون، این بیاد او میره بیرون، هر دو هم با هم در یک جا نمیتونن جمع شن. نمیتونن در یک جا هر دو بیان. پس بنابراین خب چه بهتر، چه بهتر که انسان حالا که میبینه این طور هست، خب خودش را در این بستر قرار بده، در این بستر قرار بده. لباس انبیا، لباس ملائکه، این لباسی که خودش فی حد نفسه ارزش دارد و جلوی خیلی از خطاها و لغزش‌های انسان را هم میگیره، خب انسان این لباس ملبسه به این لباس بشه، این انشاء الله که همراه با اون توجه باطن و همراه با اون متابعت از سیره اولیاء الهی، اون مهمه، این لباس و اشتغال به علوم اهل بیت که همراه می شود با تربیت نفس و با تزکیه نفس و متابعت بزرگان و عرفاء بالله و سیره و سنت اولیاء الهی، اون وقت ببینید که چه خواهد شد، کار به جایی خواهد رسید که در روایت است که رسول خدا فرمودند کسی که طالب علم است تمام اشیا در عالم او را دعا می کنند، حتی ماهی، حتی الحیتان فلبه، ماهی در دریا داره او را دعا می کنه. این حرف ها شوخی نیست، این حرف ها هزل و عبث نیست. اونهایی که چشمشون باز شده دیدند که ماهی داره دعا می کنه، دیدن درختان اون افرادی را که زیرشون نشستن و دارن مباحث اهل بیت میکنن، دارن دعا میکنن، مشاهده کردن اینها رو، با چشمشون دیدن و با قلبشون اینها را مشاهده کردن. علی کل حال اون چرا که به ما گفتند حق است و درست است و ما باید دنبال همونها باشیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.